باره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
پیشاپیش آغاز دهه کرامت، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم. به ساعت 21 رسیدیم، با هم برنامه زنده گفتگوی علمی رو میشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
دریانوردی، دانش و مهارت شناور بودن، ناوبری و جهتیابی بر روی دریاها و توده‌های بزرگ آب است. کسانی که به این فن می‌پردازند دریانورد نامیده می‌شوند. مجموعه‌ای از مهارت‌ها و رشته‌های تخصصی از قبیل ناوبری، هواشناسی، کشتیرانی، کار با موتورهای دریایی و عملیات بندرگاهی برای دریانوردی و پیشرفت‌های علمی این حوزه لازم است. و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. یک، پیشرفت‌های علمی دریانوردی در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است. تحقق چشمانداز 1404 و قدرت اول دریانوردی منطقه امکان پذیر است. سه، جمهوری اسلامی ایران امکان صادرات خدمات فنی مهندسی حوزه دریانوردی را دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی که اینک برنامه ما رو به صورت زنده میشنوید و امیدواریم که بتونیم ارتباط خوبی هم با شنوندگان عزیز برقرار بکنیم و به سوالات و ابهامات شما پاسخ بدیم. امشب همانطور که از مقدمه مشخص شد در مورد ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های علمی در حوزه دریانوردی جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنیم. در استودیو در خدمت دو تن از بزرگواران هستیم: کاپیتان سید محمد سیفی، از فرماندهان محترم کشتی، مدرس این حوزه، و جناب کاپیتان فرشاد حائری، از مدیران عامل مؤسسات آموزشی در حوزه حمل و نقل دریایی و از فرماندهان کشتی و مدرس در این حوزه. مهمانان تلفنی هم داریم که انشاءالله در طول برنامه ما ملحق خواهند شد. با توجه به فرصت محدودی که هست و موضوع بکری که کمتر تا حالا بهش پرداخته شده، من مقدمه رو خلاصه میکنم و در خدمت عزیزان هستیم یه مقداری بیشتر آشنا بشیم با صنعت دریانوردی. کاپیتان سیفی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار رادیو گفتگو گذاشتید. اگر موافق باشید یک مقدمه ای رو در مورد دریانوردی و صنعت دریانوردی و گذشتش تا الان، ولی خیلی مختصر و مفید انشالله بفرمایید که شنوندگانی که ممکنه یه مقدار کمتر آشنا باشن با این حوزه آشنا بشن، بعد بریم وارد سوالات تخصصی تر بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به هموطنان گرامی و مهمانان گرامی من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. دریا نوردی از دیرباز، یعنی میتونم بگم که حتی از زمان هخامنشیان، خیلی فعالیت‌های گسترده‌ای داشتیم به خاطر مرزهای آبی که ما داریم، بالغ بر 900 کیلومتر شاید هم بیشتر مرز آبی داریم ما در جنوب کشور، و بنادر متعددی که خب الان احتمالاً متروکه شدن. بندر سیراف بوده، بندر طاهری بوده و به گستره بسیار زیادی داشتن. از اونجا تا زنگبار شرق آفریقا می رفتن، آسیای دور، حتی تا اروپا هم می رفتن. در این خصوص یک سری ناوگان های تجاری بودن به خاطر فعالیت های زیادی که داشتن و حتی فعالیت های نظامی که داشتن برای حالا کارهای دیگه اونجوری مد نظرشون
در دوره هخامنشیان.
بله. بعد دانشمندای بسیار زیادی داریم تو علم نجوم و علم ریاضیات در خصوص ساخت کشتی ها، حتی خیلی ناشناختن هم هستن بعضیاشون.
بله.
که فعالیت داشتن، یعنی رشته ایه که از دیرباز با ما بوده،
چند
بعدیه و از دیرباز با ما بوده.
بله.
یه تاریخچه بسیار بسیار قدیمی داره و انشالله که ما بیشتر بتونیم تو این حوزه فعالیت داشته باشیم.
بعضی صنایع کاپیتان درسته این حالتی داره که وقتی این صنعت رشد میکنه به موازات اون صنعت‌های خردتر و کوچکتر هم به موازات اون رشد میکنه. درسته صنعت
دقیقاً. بله دقیقاً.
حالت این شکلی داره. متشکرم. در خدمت جناب کاپیتان سید محمد سیفی بودم، فرمانده کشتی و مدرس حوزه دریانوردی. کاپیتان فرشاد حائری هم در خدمتشون هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم. مقدمه جناب عالی هم بشنویم و بعد وارد گفتگو بشیم.
بله، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستان گرامی. همونجور که جناب کاپیتان سیفی فرمودن، من هم میرم سر اصل مطلب و خدمتتون عرض کنم که دقیقاً نکته خیلی منطقی و اساسی رو ایشون فرمودن، به خاطر اون گستره زیادی که ما خدا رو شکر به صورت سوغل جیشی توی کشور عزیزمون داریم و اون متراژ بسیار بالایی که بغل دریای عمان و خلیج فارس، و فقط من میگم اصلا ورود به دریای خزر نمی کنم، داریم و بنادری که هستش، دو تا زمینه بسیار عالی رو برای ما به وجود آورده، دریانوردی و همچنین صنعت پشتیبانی که پشت اون هستش. صحبتی که ما میکنیم فقط و فقط دریانوردی نیستش، بحث لوجستیک و مدیریت‌های بندری که توی این حوزه هستش هم میتونه مورد توجه قرار بگیره و علوم بسیار بسیار نابی که داریم و میتونیم تو این زمینه خیلی خیلی بیشتر از این حرفایی رو برای گفتن داشته باشیم.
متشکرم. کاپیتان سیفی، وارد بحث بشیم، میخوام ببینم که از نظر جناب عالی تفاوت این صنعت با سایر صنایع چیه. مثلا شما یه صنعتی رو در نظر بگیم مثل صنعت کاشی سرامیک فرض بکنیم، صنعت این شکلی.
بله.
این صنعت رو چه تفاوت‌ها و ویژگی‌های مشخصی داره نسبت به سایر صنایع متمایزش می‌کنه این صنعت رو؟
خدمت شما عرض شود این صنعت چون یک خیلی خاصه، یعنی چه از لحاظ درآمدزایی و چه از لحاظ استراتژیکی بسیار بسیار اهمیت خاصی داره و یک قدرت جهانی.
بله. واقعا
به اون کشوری که این ظرفیت ها رو داره میبخشه. حالا مثلا ما کاشی سرامیک، بله خوبه، ولی هیچ موقع ما قدرت جهانی که بس حرف برای گفتن داشته باشه و نداریم.
یعنی بعد بین المللیش بین رنگتره.
بسیار شدید، بسیار. بله. شدید. ببینید اگر ما فرضاً نیروهای متخصصی که الحمدلله نیروهای بسیار خوبی داریم، ما بتونیم این نیروها رو بفرستیم جای دیگه کار بکنن، یا صنعتی که اگر این صنعت دریانوردیمون، خب خوشبختانه کارایی شده جدیدن ولی کافی نیست، ما نمیتونیم فعلا حرفی بزنیم دربارش، ولی میتونیم، یعنی اگر این صنعت را بیفته تو این مملکت به راحتی میگم، الان من مثال میزنم، یه سری کشورهایی هستن که خیلی دستگاه‌های الکترونیکی، دستگاه‌هایی که مختص شناورها هست دارن میسازن و قطعات بسیار گرون که میتونیم داخل مملکت ما درست بکنیم این قطعاتو.
این توانش رو داریم که انجام.
100% ما این توانو داریم با این همه نخبه‌ای که داریم و پتانسیل بسیار بالایی داریم ما، و خیلی اگر این حمایت بشه از این لحاظ واقعا ما خیلی پیشرفت جامعی خواهیم داشت. ببینید یه کارخونه یه مسئولی رو تولید میکنه میده بیرون.
بله.
ولی کشتی وقتی ساخته میشه سوای اون داستانایی که داره، اون تکنولوژی که میخواد و چقدر جانبش هست، در اطرافش هستن درآمدزایی میکنن، این تازه اول کارش، اول درآمدزاییشه.
بله.
بحث بازرگانیش هست، بحث پرسنل که روش میخوان کار بکنن، بحث بازدیدهای ادواریش هست، خودش تعمیرات میخواد، آذوقه میخواد. یعنی ببینید انقدر گسترده است، انقدر گسترده و درآمد بسیار بالا. میتونن همین حمل و نقل در این ارزون ترین حمل و نقل، حمل و نقل دریاییه، ولی با بازدهی بسیار بالا.
بله.
خدمتتون عرض کنم که من تو تکمیل صحبتاشون این دوتا نکته رو خدمتتون بگم. یکی این که ببینید حمل و نقل دریایی میاد توی چرخه تامین بالای 86%، شما عدد 90% رو میشنوید ولی من دقیقش رو خدمتتون میگم، بالای 86% از سهم ترانسپورت یا همون جا به جا حمل و نقل و جا به جایی کالا رو به خودش.
86% سهم حمل و نقلمون با
کل دنیا. بله.
کل دنیا
با دریا نور... با دریاست.
بله.
توی این چرخه شما وقتی نگاه میکنید یه فرق بسیار بزرگی که صنعت دریانوردی با بقیه صنایع داره رو من خدمتتون بگم. صنعت دریانوردی اگر که فرضاً 20 نفر 30 نفر روی یه دونه کشتی دارن کار میکنن، به صورت مستقیم دارن دریانوردی میکنن.
بله.
وقتی که بیاید کاملاً این رو مورد مطالعه قرار بدید، میبینید که 500 نفر هم به صورت کاملاً پشتیبان دارن با این کار میکنن. صنعت دریانوردی صنعت مادر واقعا، یعنی همین صنعت دریانوردی میتونه خیلی از کشورها رو، چرخه اقتصادش رو به صورت بسیار بسیار زیاد بچرخونه. شما وقتی که بعد تولید ناخالص ملی خیلی از کشورها رو نگاه میکنید، میبینید که درصد بالای 5% رو داره همین مسئله تخصیص میده، اما خب بالای 5% تولید ناخالص ملیشون رو صنعت دریانوردی داره میاره برشون.
کاپیتان عدد گزارشی بالایی رو همکاران ما آماده کردن، اگه اضافه این گزارش رو بشنویم بعد وارد بحث بشیم.
مقر فرماندهی نیروی دریایی میزبان امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش بود. آن هم برای رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی. اولین دستاورد رونمایی شده سامانی بود که معروف به سامانی چشم عقاب.
هر سمت 90 درجه رو پوشش میده و این باعث میشه که به صورت همزمان اطلاعات اهداف را از هر چهار سمت بگیره.
در واقع این سامانی بومی اطلاعات بیش از 100 هدف را در اطراف شناورهای خودی شناسایی میکند.
هر کدوم از این سلول ها یک رادار کامله و این هست که بسیار اهمیت داره و شما میتونید از توانمندی این رادار استفاده کنید.
دومین دستاورد رونمایی شده پهپاد دریا پیلیکان بود.
پهپاد به صورت عمود از روی دکناف بلند میشه، بعد تغییر فاز میده از عمود به کروز، ماموریت رو انجام میده و بعد در همون حالت یک لندینگ رو روی دک شناور خواهد داشت.
موفقیت بعدی متخصصان نیروی دریایی ارتش ساخت هدف کاذب اژدر است.
خودش به عنوان زیردری معرفی میکنه که نیازی نباشه ما در تست هامون از زیردری واقعی استفاده کنیم و ریسک رو بسیار پایین، ریسک و هزینه رو بسیار پایین میاره.
رئیس سازمان جهاد خودکف های نیروی دریایی هم از رونمایی دستاورد های دیگر نیرو در آینده نزدیک خبر داد.
سامانه های راداری جدید هستش با قابلیت در حقیقت مقابله با تهدیدات جدید و فناوری های روز دنیا.
فرمانده نیروی دریایی هم از خودکفای این نیرو صحبت کرد.
این نشان میدهد که نسل انقلاب موقعی که به پا بخیزه هیچ تحریمی برای اون اثرگذار نیست.
فرمانده محترم ناوگروه 57
اما در حاشیه مراسم ارتباط تصویری هم با ناو ایرانی مستقر در خلیج عدن برقرار شد.
با مفتقریم که پرچم عریض کشور ما را در آبهای دوردست و در شمال اقیانوس هند به احتضار درآوردیم.
تمامی این طرح‌های رونمایی شده به زودی به تولید انبوه خواهد رسید.
نیروی دریایی میگه برای ساخت این تجهیزات صدها نفر از تحصیل کردگان دانشگاه علوم دریایی و همچنین دیگر دانشگاه‌ها پای کار بودند. علاوه زمانی هم بین 1 تا 5 سال هم وقت صرف شده تا این دستاوردها به دست بیاد.
تشکر میکنم. گزارش خوبی رو همکاران عزیزم تهیه کرده بودن و ارائه شد. مشخصه که کار علمی خوبی انجام شده در این حوزه. دانشکده های مختلفی اون چیزی که من تو ذهنم، حالا اساتید انشاءالله جزئی ترش رو خواهند فرمود، دانشگاه های مختلفی دارن تو این حوزه تربیت منابع انسانی متخصص در حوزه دریانوردی دارن کار میکنن. یکیش که من تو ذهنم میگذارن، اساتیدم فارغ التحصیل اونجا هستن، دانشگاه دریانوردی چابهار هست. خب به نظر میرسه ما تو حوزه منابع انسانی متخصص در این حوزه خوب کار کردیم در سالهای گذشته. تحریم هایی هم بوده، خب این تحریم ها بالاخره بعضن تونستیم با همت جوانان ایران زمین بالاخره برطرف بکنیم، مقابله بکنیم با این تحریم ها و دستاوردهای خوبی بوده. به نظرم اگر که تو این فرصت بتونیم یه مقداری در مورد همین چند موضوعی که مطرح شد، مثل این سامانه چشم عقاب و پلیکان و اژدر و اینها، یه مقداری بیشتر برای شنوندگان توضیح بدیم که این سامانه های جدید، این فناوری های جدید چی هست، چه اتفاقی افتاده و حالا اون چیزی که محرمانه، دوستان نگرانن که مطلب محرمانه باشه، در حد همون اطلاعات عمومی که میشه برای مردم مطرح کرد و یه مقداری به نظرم بگیم اینها رو بد نیست برای مردم، جهت اطلاع مردم، چون این ناوگروه 86 هم که برگشت به کشور، مقام معظم رهبری هم پیامی دادن و خیر مقدم گفتن به اینها، بعد از مدت ها برگشتن و این سفر رو تونستن و این مأموریت رو تونستن به سلامتی بگذرونن. یه مقداری فکر میکنم که جامعه تشنه این هست که بدون چه اتفاقاتی افتاده در این صنعت دریانوردی و این پیشرفت‌های علمی ما کجاها بوده، کجاها اتفاق افتاده و چه صدهایی رو ما تونستیم با همت جوانانمون، اون بحث تحریم جای خودش، ولی با همت و تلاش بالاخره متخصصینمون تونستیم این تحریم‌ها رو بالاخره پشت سر بگذاریم. در خدمتتون پاپتون.
خواهش می‌کنم. این سامانه چشم و عقاب، حالا من به صورت بسته میگم، خب بالاخره یک سری تکنولوژی‌های خاص خودشو داره اینا، حالا همینجوری که بخوایم کلی صحبت بکنیم، از سیستم جایروسکوپ استفاده میکنه به خاطر اون تکانه‌هایی که تو دریا هست، انقدر باید دقت بالایی داشته باشه که فکر نمی‌کنم که چند تا کشور بیشتر این تکنولوژی داشته باشن که الحمدلله
ما بهش دست پیدا کردیم.
و حتی اون امواج الکترونیکی که استفاده میکنن تو فرکانس‌های مختلفه، یعنی یه دانش نیست، دانش‌های مختلفه که میان تو این سامانه میذارن که بخواد یه جواب بگیره و انقدر این حساسه، انقدر از لحاظ تکنولوژی بسیار بالایی داره، به این راحتی هم که حالا ما فقط صحبت میکنیم خیلی گسترده است و واقعا جا داره که تشکر کنیم و دست مریضات بگیم.
صرفا دفاعی که نیست این، درسته؟
یعنی هم دفاعی هست،
هم جنبه دفاعی داره، هم جنبه فرصتی رو بهره برداری. این سامانه بعدی چیه کاپتان؟ اگر که کاپتان هایری توضیح بدن بحث چی بود؟ پهپاد پلیکان؟
بله. حالا من هم به صورت خیلی بسته بخوام خدمتون بگم که این بحث پهپاد پلیکان هم یکی از اون سامانه هاییه که خب همه کشورها در اختیار ندارن، به این فناوری رسیدیم. البته توی پهپاد ما پیشرفت‌های خوبی رو داشتیم، امیدواریم که خب این بتونه ادامه پیدا کنه. مهم اینه که الان اون فعل خواستن وقتی که صرف شده، این برای خیلی از حالا پژوهشگرامون، برای خیلی از دانشجویامون حتی این باور رسید که پس ما میتونیم انجام بدیم و این کار رو بکنیم و امیدوارم که این ادامه داشته باشه
انشالله. خب قسمت بعدی رو کاپتان سیفی اگه موافق باشین این مقداری بریم رو وضعیت ایران. من چیزی که از بیرون دارم نگاه میکنم به موضوع اینه که ما توی مقطعی بالاخره فراز و نشیب‌هایی توی این بحث صنعت دریانوردیمون داشتیم. خب یه مقطعی شاید مثلا خیلی به فراموشی سپرده شده بود یا کمتر بهش توجه میشد. از وقتی که نیروی دریایی رفت در جاسک مستقر شد و یه مقداری خود مقام معظم عربی شخصا ورود کردن، چندین بار پیام دادن، بحث اقتصاد دریا پایه رو مطرح کردن، یه مقدار رسانه ها بهش پرداختن، چهرهای دانشگاهی یه مقداری در موردش صحبت کردن، به نظر میرسه باز یه مقداری یه روند سعودی گرفتیم.
بله دقیقا.
اینو یه مقدار اگه توضیح بدیم، قبل از انقلاب چی بودیم، اوایل انقلاب در دوران جنگ تحمیلی چه اتفاقی افتاد و وضعیت فعلیمون چیه، چشمنداز آیندهمون چی خواهد بود؟ کمک کنید کاپیتان فایدی همیشه رو کمک کنید، یه مقداری مردم آشنا بشن که این صنعت دریانوردی کجا بودیم، کجا هستیم و انشالله کجا میخواییم بریم.
بله خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که من فقط اینو میتونم بگم الان، چون کشوری که دریانوردی قوی نداشته باشه واقعا حرفی برای گفتن نداره. یعنی اینو خدا رو شکر حضرت آقا به همین نتیجه رسید. خب از قبل اقداماتی شده بود ولی هنوز به بهره نرسیده بود، اون سرمایه گذاری که میخواستن انجام بدن نشد. بعد از انقلاب جنگ تحمیلی بود، 8 سال جنگ تحمیلی، ولی در همین برهه زمانی معذرت میخوام دانشکده دریانوردی چابهار رو راه انداختن، شروع کردن تربیت کردن نیروی جدید متخصص.
دانشکده بعد از انقلاب تأسیس شد اونجا؟ قبل از انقلاب داشت؟
قبل از انقلاب بود، یعنی پایه‌گذاری کرده بودن. پایه‌گذاری کرده بودن، ولی خب بعد انقلاب شد الحمدلله. بعدن چون قبلا نیروها رو می‌فرستادن خارج از کشور تدریس می‌کردن.
ما قبل از انقلاب بیشتر
همه خارج از کشور
بورسیه می‌رفتن برای ادامه برای تحصیل.
بله.
آموزش می‌دیدن،
آموزش می‌دیدن، برمیگشتن. این دانشکده رو پایه‌گذاری کردن ولی راه نیافتاد. بعد از انقلاب دانشکده را افتاد.
الان ما اصلی ترین دانشکده‌ای که داریم تو حوزه صنعت دریانوردی چابهاره.
بله چابهار هستش. بله
دیگه در جنوب داریم.
بله دانشگاه آزاد خارک هستش. خارک هست. بله. بعد شرکت کشیرانی توی بوشهر، اونجا کم کشیرانی جمهوری اسلامی تو بوشهر. بله
آموزشی داره، یعنی
بله. یک مؤسسه یا آموزشی داره.
مدرک رسمی وزارت علوم
میده؟ نه نه نه، مدرکی رو اعطا میکنن که سازمان بنادر قبول داره. یعنی بعدن
بین المللی. بله
دیگه کدوم دانشگاه ما مثل صنعت شریف، علم و صنعت،
اینا
دانشگاه امام خمینی هم کاپتان داریم توی نوشهر، که خب به صورت موازی هم برای دوستان در نیروی دریایی، هم این که برای ناوگان تجاری هم آموزش میدن.
الان اونجا هم هستن. دانشگاه امیرکبیر و بندرعباس
دوره‌های مهندسی رو اونجا انجام میده.
دانشگاه امیرکبیر اومده شعبه زده در
بله در بندرعباس.
بله دوره‌های مهندسی. بله بله مرتبط با صنعت دریایی.
بله بله بله.
بسیار بسیار
صنعت شریف هم
یه مهندسای بسیار قابلی داریم که یه مدت اونجا میرفتن.
یه انتقادی رو من بعضن شنیده بودم توی رسانه‌ها، قبلا شنیده بودم که مثلا اینا اومدن آزمایشگاه‌هاشون یه سری چیزا رو توی تهران گذاشتن. ما دریانوردی بالاخره باید بره در
بله
کنار خلیج فارس.
ببینید این مسئله‌ای که هستش توی بله من کاملا وارد میدونم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما توی بحث آموزش داریم بحث وسایل کمک آموزشیه.
بله.
وسایل کمک آموزشی باید منطبق با رشد و روند صنعت باشه. بله. یعنی اینکه ما شبیه سازامون، سیمیلاتورهامون باید بروز بشه، کارگاهامون باید بروز بشه. ما الان تو سطح ایران واقعیت بگم توی دانشگاه نوشهر یه مقدار میتونیم ببینیم کارگاه‌های بسیار قویه برق و
تجهیزاتمون.
بله تجهیزاتی داریم برای برق و موتور. از اون طرف میتونیم یه مقدار بگیم که بحث برق توی دانشگاه شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی داریم که ارگان‌ها مجبورن یا مؤسسات دانشگاه مجبورن که دانشجوها رو به اونجا برای اون تایمی که خب به صورت عملی باید فراگیر اونجا باشه و
تمرکزش فقط تو تهران. به خاطر همین هستش که تمرکز تو تهران.
شما هم وارد
بله بله دقیقاً بله.
ما فکر کنم یه برنامه سال گذشته بود داشتیم احتمالاً تو این حوزه صحبت کردیم، چندین نفر دیدم این انتقاد رو داشتن که چرا این تجهیزات، آزمایشگاه‌ها و وسایلی که مورد نیاز هست برای آموزش دانشجو و آموزش تربیت و تربیت نیروی متخصص چرا بیشتر در تهرانه به جایی که در جنوب کشور باشه، در شمال کشور باشه، چرا در تهران؟ پس شما می نقد.
بله دقیقاً. یک دلیل دیگه هم که هست، مدرسامون محدودن تو این حوزه.
خب
مدرسامون محدودن تو این حوزه، مدرسی که واقعاً کارش این باشه.
از این جهت داریم
ضعف نیروی انسانی داریم. بله خوب. چون کسایی که باید واقعاً تو این حوزه باید کسایی بیان که هم کار اجرایی کردن اگر بخواد تو حوزه فقط فعالیت دریانوردی باشه.
بله.
فعالیت مهندسیش خب بحث خودشو داره.
ما پکیج باید بدیم.
پکیج بله.
صرف تفکیکش نکنیم.
چون کاپتان ببینید من یه چیزی رو میخوام مطرح کنم. شما ببینید که حالا موافق هستید یا نه. اونم بحث اینه که ما واقعیت اینه که تو دانشگاه هامون دانش رو درس میدیم و دانشجو میگیم.
بله.
اما واقعیت اینه که رشته درنوردی به دانش ختم نمیشه. حتما مهارت باید بهش بچسبه که اون توانایی رو ببره بالا. ما مشکلمون همینه. ببینید ما توی دانشگاه هامون یک فردی که میاد یک لیسانس حالا دریانوردی میگیره، غیر از این که اون واحدهای مرتبطش رو باید پاس کنه، حتما الان باید یک سال به عنوان کارآموز بره رو کشتی.
بعد از این که اون واحدها رو گذرونه،
یک سال کامل یعنی 365 روز باید به صورت 24 ساعته روی ناوگان یک کشتیرانی کار بکنه. ببینید این میاد اون دانشو میچسبونه به مهارت. و این یکی از اون بزرگترین فرقاییه که ما تو آموزش رشته درنوردی داریم.
کاملا عملیاتی.
شما هر چی تئوری توضیح بدید تا نره ببینش آره. یعنی هیچ، حالا تو همه حتی مهندسی های موتور هم همینه.
بله مهندسی موتورمون 6 تا 9 ماه باید به صورت کارورز برن روی
این کشتی. به خاطر اینه که یه رشته بسیار خاصیه.
زمان رو پر کنن.
تفاوتش اینه. خب بحث تجهیزات رو مطرح کردین. مهمترین تجهیزاتی که اینجا استفاده میشه چی هست و این تجهیزات، حالا نمیخوام خیلی تخصصی واردش بشیم، ولی این تجهیزات چقدرش تولید داخله، چقدرش ما واردات داریم از خارج از کشور؟
والا تو این بحث متاسفانه کارهای خوبی شده.
بله.
ولی
متاسفانه کارهای خوبی شده ولی متاسفانه.
آره من یه چیزی رو خدمتتون بگم، حالا شاید برای شنوندگان عزیزمونم یه مقدار جالب باشه، اینه که من بیام این بحث دریا و دریا نوردی رو به 3 بخش تقسیم کنم. 1 بچه‌هایی که ناوبری میکنن.
بله.
2 بچه‌هایی که در موتورخانه زحمت میکشن. 3 بچه‌هایی که اون خدمات الکترونیک و برق رو به کشتی میرسونن.
این 3 بخش اصلیه. خدمات الکترونیک، خدمات موتور
و خدمات
ناوبری.
بله. حالا من میخوام اون جواب سوال شما رو بیارم تو این 3 بخش بگم.
بله.
ببینید از لحاظ ناوبری ما کاملا الان تو ایران عقب هستیم به خاطر اینکه سیمیلاتورها و شبیه سازهای بروز رو نداریم. بروزترین شبیه سازی که داریم در شدیداً و دقیقاً به خاطر تحریم ها هستش.
شرکت دانش بنیان ورود کردن تو این،
شرکت های دانش بنیان ورود کردن، اما این ورود قفلی شکوندن.
خب.
یعنی قفل شکسته شده. کار بسیار خوبیه ها، من چون از نزدیک بازدید کردم، از نزدیک باهاشون کار کردم، کار بسیار عالیه.
مهندسی معکوس انجام دادن.
ولی اما برای ما بروز نیست. یعنی آن چیزی هم که قفل شکسته شده مال 5 تا 10 سال پیشه.
بومی سازی نشده.
خب
و با این وضعیت ممکنه آسیب پذیرم باشی.
100% چون سوانهی که داشتیم کاپتان سوانه بد نم کم نبوده.
این دانش دانشیه که بروز باید باشه. یعنی این نیست که شما درس رو خوندی تموم شد رفتید سر کار. یعنی هر روز
تو خب
شما
این 3 حوزه رو داشتی میفهمونی. یکی آره.
حوزه ناوبری. خب. توی حوزه موتور خدمتون بگم ما اصلا هیچ شبیه سازی تو ایران نداریم. حتی یه دونه شبیه سازم توی ایران نداریم، شبیه ساز موتور.
بله.
اما از لحاظ قطعات و کارگاه ها میتونم بگم بد نیستیم، چون تونستن که قطعاتی رو که از کشتی ها یا حالا بالاخره خراب شده اسپر پارت هایی که جابجا شده رو استفاده کن.
لوازمیه.
ما تو قسمت الکترونیک هم کمی، ما الان صنعت به سمت ولتاژ بالا یا های ولتاژ رفته و ما توی ایران فقط یه مرکز داریم که این تجهیزات رو اونم تونسته وارد کنه. خب میخوام اینو خدمتون بگم، کاش خدایا آرزو میکنم که مسئولین ما هم الان صدای بنده رو بشنون و عاجزانه خواهش کنم که ما نیازمند شدید داریم. این نیازمندی ما به اندازه انگشت های دست من اگر شما میلیون دلار بگید خزینه بر نمی داره.
در هر سه حوزه.
یعنی 10 میلیون دلار هم نمیشه.
صحبت شما رو شنیدم که از مسئولین اومدن پشت.
خیلی خوشحالم.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت ناخدا محمد گل بازگیر، جانشین عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما، همکاران گرامی، مهمانان ارجمند، مردم شریف ایران، در خدمت شما هستم.
متشکرم از فرصتی که گذاشتید و در خدمت